به برنامه هفتم هفت بعد پیگیری کنیم، حدود 4000 همت منابع تو سرفصل‌های مختلف ما نیاز داریم. یعنی این پیشنهاد سازمان برنامه بوده که تو دل این بخشای متوسط و واحدهای کوچیک هم هستن.
حالا امیدواریم آقای دکتر این اینهایی که باید بشود و نیاز داریم و اینا انجام بشه، یعنی رو کاغذ نمونه.
خب من دارم همین رو توضیح میدم، صحبت منم ناظر بر همین نکته که فرمودید شما. میخوام بگم این برنامه اما چقدرش اجرا میشه؟ اولویت ما از نگاه مجلس اینه که کسب و کار کوچک متوسط رو کمک کنه، چون اینها جلسهشون توانشون نسبت به بقیه خیلی کمه. لذا اگه مورد ما قوانین تفسیری هیچ نه در راستای همین که حالا ان شاء الله امیدواریم امسال سیاست های بانک مرکزی یه مقدار وضعیت بهتری داشته باشه، از روی کرده انقباضی عرض میکنم، که کمک کنه به این که ما تامین مالیمون از طریق بانک ها و مجموعه های مختلف بازار سرمایه و روش های دیگه بتونیم برای اینها فراهم کنیم.
درسته آقای دکتر. حالا خود به خداییش بله. شما سالها در مجلس بودین، کار اجرایی کردین، توی دانشگاه بودین، الان این امیدم خیلی چیز خوبیه، امید خیلی خوبه، اما بخوایم واقع گرایی نگاه بکنین، چشم اندازتون چیه؟ دولت توانشو داره، میتونن این کارا رو انجام بدن یا نه؟ یعنی چقدر امیدوارید که شما این کارها انجام بشه؟ چند درصدش مثلا؟
بله، بخشی از کارهایی که در دولت حال انجام نظر ما اقدامات بسیار خوبی است و فعالیتش که مؤثر بوده، بخششان در حد متوسط، بخششان اساسا ما قبول نداریم. یعنی ترکیبی از این اقدامات اگه ما بخوایم ارزیابی بکنیم و نگاه روی کرد نگاه بلند مدت ما حتما نگاه مثبت به حوزه اقتصاد. دلایلش رو عرض میکنم. مثلا یکی از شاخصهای مهم ما تو اقتصاد که نشون میده جهتی کجا داریم میریم، چه وضعیتی داریم، نرخ رشده که متأثر از کلیه فعالیت های اقتصادی است. دلیلش هم اینه، مثل معدل مثلا یه دانشجویه که مثلا بعد از 4 سال فارغ التحصیل میشه بهش میگیم چقدر شده، این نشون میده تو دروس مختلف توی ترمای مختلف چقدر گرفته که میانگین معدلش مثلا 18 15 12. نرخ رشد اقتصادی معدل اقتصادی ایرانه. ما در طول این 3-4 سال اخیر تقریبا میانگین نرخ رشدمون حول و حوش مثلا تقریبا 4 و 5ه، و در فاصله دهه که ما پشت سر گذاشتیم نسبت به اون که متوسطش 1.2 خیلی عدد قابل توجهی است. به نظر میاد این حرکت داره شروع میشه. البته دوره کرونا با سختی پشت سر گذاشتیم، 2-3 سال درگیر بودیم، اصلا البته تو تمام دنیا بود ما متاثر شدیم، ولی ما چشم اندازمون اینه نرخ رشد اقتصادی 403 هم تقریبا شبیه به سنوات گذشته انجام بشه. خب این مسیر جهت ما نشون میده ما با آینده حتما میتونیم از این نگاه به عنوان یه رویکرد مثبت یاد کنیم. در کنار اون اقداماتی هم داره دولت انجام میده، مثل سیاست های ارزی که اصلا نظر ما قابل قبول نیست، به شدت اصلا منطقه بشه در اقتصاد، صادرات کشور متوقف کرده، تشویق به واردات داره انجام میشه، اصلا التهاب ارزی واسه این سیاست ها داره اتفاق میفته. ما این التهابات رو پیامد سیاست میدونیم و به نظر میرسه اگه سیاست ها تغییر پیدا نکنه مشکلات ما تو التهابات ارزی که اثرش تورمه و به شدت رو معیشت و زندگی مردم داره لحظه ای اثر گذاره، حتما این به صلاح کشور نیست. بذار اقدامات مثبت رو حتما باید تقویت کنیم، اقدامات منفی هم تذکر دادیم و انشاءالله پیگیری میکنیم.
درست.
همین امروز هم جلسه ارزی داریم با رئیس کل بانک مرکزی با حضور رئیس مجلس که انشاءالله بتونیم بخشی از این چالش ها رو در تفاهم بتونیم برطرف کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر پوره
بیرون. آرزوی توفیق دارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا
باشین. گفتگو کردم با جناب آقای پور ابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. امیدواریم که این امیدهایی که میدن به سرانجامی برسه و ما به قول معروف تو معیشت خودمون اثراتش رو ببینیم، تو زندگی خودمون ببینیم. یک بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم با میهمان بعدیمون گفتگو خواهیم کرد. ۳۹۰۰ شماره پیامک ماست، با ما در ارتباط باشیم با برنامه دستور کار. میهمان بعدیمون جناب آقای امیررضا اعتمادی، کارشناس محترم اقتصادی و استاد دانشگاه هستن. آقای دکتر اعتمادی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام
میکنم خدمت حالا شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همچنین روز ملی رادیو رو خدمت جناب عالی و
ما رادیو ایران هستیم. زنده باشه. ما رادیو ایران هستیم. بله. زنده باشه. آقای اعتمادی، صحبت های پور ابراهیمی رو شنیدیم. شما فکر میکنین که مهمترین موانع کسب و کار الان چی هست و آیا با این وعده هایی که دولت و مجلس میدن این موانع میتونه برطرف بشه یا نه؟
بله، عرض کنم خدمتتون، حالا با سیاست گذاری هایی که بحث چند نرخی بودن ارز از سالها پیش گریبان بخش خصوصی رو گرفته و این موضوع که چند نرخی بودن ارز باعث میشه هم مواد اولیه با قیمت واقعی و حقیقی دست تولید کننده ما نرسه، ما رو از چرخه اقتصاد عقب میندازه. حالا با نامگذاری سال جدید به عنوان جشن تولید با مشارکت مردم توسط مقام معظم رهبری، این مهم اگر بخواد تحقق پیدا کنه در سال جدید نیازمند سه اصله: یکی رفع موانع تولیده، دومی حمایت از بخش خصوصی واقعی، سومی ساماندهی بازار ارز. این بحث پیمان سپاری ارزی و رفع تعهدات ارزی موضوع نگران کننده ای که سالاست گریبان بخش خصوصی رو گرفته و با این حال با وجود عوض شدن دو دولت و سه رئیس بانک مرکزی همچنان تغییری بر این وضع حاکم نشده. اولین چیزی به نظر من که دولت باید در دستور کارش قرار بده در سال جدید، حداقل چند دسته کالایی که آقا کاملا بومی هستن، صرف تا صدش توسط قشر کارگر مردم تهیه میشن، دولت حداقل این کالایی مثل فرش، صنایع دستی، محصولات کشاورزی اینا رو معاف بکند از مالیات، از بحث پیمان سپاری ارزی و رفع تعهد ارزی. سالها پیشم که بحث رفع تعهد ارزی وجود نداشت، بخش خصوصی، قشر کارگر، قشر کشاورز اون بحث ارزشون رو به کشور باز میگردوندن، تصدید منکر این نمیشد. الان متاسفانه که اومدن سیاست گذاری گذاشتن دست بانک مرکزی و به بخش خصوصی از بابت رفع تعهدات ارزی فشار میاره، این تراز تجاریمون رو منفی میکنه آقای دکتر.
بله.
و متاسفانه مشکل ساز میشه. من امیدوارم که دولت در سال جدید بحث پیمان سپاری ارزی رو روش تفکری بکنه، یه تجدید نظری بکنه.
تعالی های پور ابراهیمیان گفتن که سیاست نقد داشتن به سیاست ارزی دولت و گفتن خود این سیاست ها الان ایجاد تورم میکنه، به افزایش واردات داره منجر میشه. اینو شما قبول دارین؟
صد درصد خودش یکی از باعث های ایجاد تورم هست، اما ایجاد تورم اصلی ما از روی بانک هاست به نظر ما.
درسته. خیلی متشکرم آقای اعتمادی، ممنونم، اوقات خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. تشکر می‌کنم از رادیو خوب ایران.
سلامت باشید.
ارادت.
خداحافظتون باشه. خدا. با جناب دکتر امیررضا اعتمادی، کارشناس مسائل اقتصادی. بریم چند تا پیامک با هم بخونیم. یکی از شنوندگان پیامک داده در خصوص نرخ بیمه و گفتن که افزایش نرخ بیمه ها رو لطفاً پیگیری بکنین، مخصوصاً کارگرهای ساختمانی رو. چشم، حتماً. چند تا از شنوندگان عزیز پیامک دادن در خصوص بحث تأمین مالی واحدهای تولیدیشون و گفتن که با این وضعیت خب سخت کار کردن و چی کار باید بکنیم که ما وام بگیریم. چشم، اینم حتما پیگیری خواهیم کرد. یکی از شنوندگان پیامک داده و گفته که لطفاً کارشناسانی که میاریم بگیم که با این وضعیت موانعی که بر سر راه کسب و کار ما، چطوری یک کسب و کار کوچیک و خونگی راه بندازیم. البته آقای سیاه با روز شنبه که ما باشون گفتگو کردیم گفتن که بهترین راهش تأمین مالی از طریق دوست آشناه، یعنی پولای خورد و کوچیک رو جمع کنین، خودتون یه کاری رو اول شروع بکنین و از پول همون، سود همون کار باز کارتون رو گسترش بدین. خیلی توصیه نکردم به اینکه بریم وام بگیریم. خیلی خیلی متشکر که شنونده برنامه دستور کار 5 اردیبهشت ماه 1402 بودین. ما این هفته به این موضوع پرداختیم. از هفته آینده همکارانم در خدمت شما هستن. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
میخوای پروازاتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
چه فرشاتو قشنگه، مبارکه.
قسطی خریدیم 24 ماهه بدون پیش پرداخت.
چه خوب.
از کجا؟
از کارخونه فرش ماهریس،
همون که ستاره طلا میده.
بله، دیگه ماهریسی شدم.
ماهریسی شوید و یک ستاره طلایی 300 صوتی بگیرید و از اقساط 24 ماهه استفاده کنید. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریس.
وقتی ما این جمعمون جمعه تره، یعنی دلپذیر تره.
نهارش ظهر تره،
دیگمون گود تره، یعنی دلپذیر تره.
چینیمون گلدار تره،
لقممون بزرگ تره، یعنی دلپذیر تره. میدونی چرا؟
آخه نخودش گرد تره،
لوبیاش توپل تره، یعنی دلپذیر تره.
ربشم گوجه تره.
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
دلپذیر همیشه بهتره.
امسال قیمتها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
یه تغییر جدید از حالا، پانلا از مواد اولیه اعلا. پانلا سلامتی جوونا بزرگ سالا. هانلا آشپزی با عیار بالا. هانلا از حالا هانلا.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی میبینیم که مردان آروا دارن سه فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی میکنن. بفرمایید که چرا آروا؟
آروا توی بازار منحصر به فرده. برز آروا کالکتور قطور با آلیاژ مثل خالص داره، استاندارد روز دنیا. مشتری برند قدرتمند رو میشناسه.
ما هم مشتریمون رو میشناسیم.
برز آروا یه سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.
پاپ کورن چیتو،
با نمک ریز میزه
پاپ کورن چیتو،
بستنی با مزه،
قدر لحظه ها رو بدون، بخند و خوش بگذرون، زندگی فقط همین امروزه. عطرش همه جا پیچید میشید، بی خیال همه چی، حس خوب تو پاپ کورن چیتوزه.
رادیو ایران به مناسبت بزرگداشت مقام معلم برگزار می‌کند. پویش معلم خوب من، ایرانیاران می توانند با تهیه گزارش، دلگویه، مصاحبه، داستانک و ارسال اون به شماره 0-990-40-555-90 در این پویش شرکت کنند. در برنامه پنج شنبه 13 اردیبهشت به 12 نفر از ایرانیاران برگزیده به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد. با ایران یاران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران.
به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم با شما شنوندگان گرامی در برنامه ورزش ایران هم کلام هستیم تا حوالی ساعت 18:15. اما در همین ابتدای برنامه اشاره بکنم به موضوعی که از شما شنوندگان محترم مشارکت رو طلب میکنیم و همراهیتون با این برنامه و اظهار نظر پیرامون موضوعی که عرض خواهم کرد. باشگاه استقلال پرسپولیس و سرمایه ملی فوتبال ما واگذار شدن برای اینکه هم در عرصه فوتبال حرفه‌ای بهتر بتونن فعالیت بکنن و هم مشکلی برای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا نداشته باشن. دوست داریم نظر شما شنوندگان محترم رو بدونیم درباره این اتفاقی که میتونه به خودی خود باعث پیشرفت فوتبال ایران بشه و تحولی رو در عرصه باشگاه‌داری ما به وجود بیاره. از طریق تلفن‌های 2204886 و 2250009 و همینطور شماره پیامکی 3900 نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. خب اشاره بکنم که امروز مراسم واگذاری رسمی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برگزار شد، بحثی که از سال‌های بسیار دور در ورزش ایران مطرح شده بود. در خیلی از برهه‌ها و مدیریت‌های گذشته وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در حد فقط حرف و سخن و اظهار نظر و پیشنهاد بود ولی به عمل نرسیده بود. اولین حرکت رو در دوره مدیریت آقای دکتر سجادی در وزارت ورزش دیدیم که انجام شد با در واقع واگذاری سهام این دو باشگاه به شکل محدود به علاقمندان و طرفداران این دو باشگاه، ولی امروز به شکل رسمی مراسم واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برگزار شد و بر این اساس 85% از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه اون خریداری شد و قراره که بخشی از سهام باقی مانده هم به پیشکسوتان باشگاه استقلال تعلق بگیره، حدود 5%. در سوی مقابل هم همین میزان، یعنی بیشتر از 80% سهام باشگاه پرسپولیس هم به چند شرکت تابعه بانک‌های مختلف کشورمون واگذار شد تا باشگاه پرسپولیس هم حالا روند مدیریتی متفاوتی رو همراه با استقلال تجربه بکنه. اما یک بار دیگه پرسش برنامه امروز ورزش ایران رو خدمتون طرح میکنم و اون هم برمیگرده واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که حتما در جریان هستید که مراسم واگذاری رسمی این دو باشگاه فوتبال کشورمون امروز برگزار شد و 85% سهام این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار شد، یا حالا بخش نیمه دولتی به عبارتی بعد بگیم. نظر شما دوست داریم بدونیم از طریق تلفن‌های 224-86 و 225-9. ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران.
تیم ملی فوتسال کشورمون امروز ظهر در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برابر قرقیزستان به میدان رفت و توانست که این رقیب رو از منطقه آسیای میانه با برتری 6-1 پشت سر بگذاره. بدین ترتیب تیم ملی فوتسال ایران ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی 2024 ازبکستان رو هم از آن خودش کرد. اما در آخرین مسابقه‌ای که امروز برگزار شد در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتسال تایلند توانست که صعودش رو به مرحله نیمه نهایی و جام جهانی قطعی بکنه. تایلند یکی از سهمیه‌های قاره آسیا رو برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی به دست آورد با برتری که امروز برابر عراق با حساب 3-2 توانست که به دست بیاره و بدین ترتیب تیم تایلند در مرحله نیمه نهایی با تاجیکستان مسابقه‌اش رو انجام میده. اما از همین مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا این نکته رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که در مرحله حذفی مسابقات جام ملت‌های آسیا بازی‌هایی که برگزار شد بدین ترتیب بود که خب علاوه بر پیروزی ایران برابر رقیب خودش تیم قرقیزستان و برتری 3-2 تایلند مقابل عراق، تیم تاجیکستان هم 2-1 مقابل افغانستان به پیروزی رسید و همکنون که دارم با شما صحبت می‌کنم مسابقه تیم‌های ازبکستان و ویتنام جریان داره که برنده این مسابقه با ایران مسابقه مرحله نیمه نهایی رو برگزار خواهد کرد در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اما اجازه بدید از یک اتفاق دیگر با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم و اون هم برمیگرده به بازی‌های المپیک 2024 پاریس. در فاصله 93 روز مانده تا شروع بازی‌های المپیک، کاروان ورزشی ایران موفق شد به مدد تاریخ‌سازی ژیمناستیک و قایقرانی و ادامه درخشش کشتیگیران کشورمون به سهمیه مناسبی برسه برای شرکت در بازی‌های المپیک و در المپیک آینده 36% سهمیه کاروان ورزشی ایران از ورزشکاران رشته کشتی خواهد بود که امیدوار هستیم که بتونن در این عرصه موفق باشن. هشت رشته شمشیربازی، کشتی آزاد و فرنگی، قایقرانی، دوچرخه سواری، تیراندازی، وزنه‌برداری، ژیمناستیک و تکواندو برای ایران سهمیه کسب کردن و این در حالیه که برخلاف دوره قبلی بازی المپیک ما در رشته تیمی تا الان موفق به کسب سهمیه نشدیم و فقط والیباله که این فرصت رو خواهد داشت که در بین رشته‌های تیمی به سهمیه المپیک برسه.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
در هفته های ایرانی ما این هفته سر زدیم به استان هرمزگان و در برنامه امروز ورزش ایران با جناب آقای رنجبریان رئیس محترم هیئت فوتبال استان هرمزگان گفتگو خودمون رو شروع میکنیم. آقای رنجبریان سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر. آقا هر وقت که از فوتبال استان هرمزگان سخن به میان میاد، خیلی از بازیکن‌هایی که توانستن در این استان چهره بشن در ذهن علاقه‌مندان فوتبال نامشون نقش می‌بنده و البته تیم فوتبال آلومینیوم که چند سال پیش هم در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور حضور داشت. حالا الان شرایط فوتبال استان هرمزگان چگونه است؟
خدمتون عرض کنم که ما در فوتبالمون سه تا لیگ دسته دوی کشور رو داریم که شامل شهرداری، فولاد هرمزگان و شناورسازی قشم هستن.
بله.
و سه تیم هم باز در لیگ سه کشور رو داریم. در رده نونهالان ما لیگ برتر نونهالان کشور در فوتبال داریم و دو تیم هم در لیگ دسته یک جوانان فوتبال کشور داریم. جمعاً ما در فوتسال و فوتبال ساحلی و فوتبال تیم شش نماینده در سطح کشور داریم.
بسیار عالی.
که ما در لیگ برتر فوتسال بانوان قهرمان ایران شدیم سال 1402.
بله.
و همچنین تیم فوتبال ساحلی امید ما که فولاد بود باز قهرمان ایران شدیم در فوتبال ساحلی. همچنین بازم تیم جوانان ما در تیم فوتبال ساحلی بازم قهرمان ایران شدیم. در فوتبال سال مجددن در مناطق که به لیگ یک صعود کردیم باز مکران سیریک به عنوان قهرمان مناطق ایران در فوتبال ساحلی شدیم. خوشبختانه ما در سال 1402
بله.
چهار قهرمانی در سطح کشور از نظر توپی رو داشتیم.
خب از نظر امکانات چطور وضعیت استان هرمزگان؟
ما با توجه که الحمدلله یک جلسات خوبی استاندار محترم با نمایندگان مجلس و صنایعی که ما در غرب داشتیم یک برنامه‌ریزی صحیح دادن انجام میدن.
بله.
ما تونستیم سه تا از صنایع وارد جرگه فوتبال بشن، از جمله فولاد است که ما حدود پن 8 تیم از تیم‌های استان زیر پوشششون قرار گرفته و یه لیگ برتری فوتسال داریم که باز پالایش نفس بندرعباس است. جلساتی الحمدلله داره امسال انجام شده که امیدواریم تا پایان تیر ماه بتونیم که دو سه تا از اون صنایع بازی انشالله وارد جوره فوتبال و فوتسال استان وارد بشن که انشالله از نظر مالی مشکلی نداشته باشیم.
درسته. درباره فوتسال آیا فکر میکنید که آینده متفاوتی خواهد برای استان هرمزگان؟
بچن به همین صورت است. ما الان لیگ یک فوتسال داریم که به حساب ما سه بازی رو اولی رو انجام دادیم و سه بازی به حالت رفت و برگشت داریم که انشالله امیدواریم جز دو تیم قرار بگیریم و مجددن امسال یک سهمیه لیگ برتر فوتسال مجددن به استان هرمزگان اضافه شه.
بله.
بله. در لیگ برتر فوتبال ساحلی خوشبختانه ما باز دو تیم لیگ برتر داریم در آقایان که شامل شهرداری و فولاد هرمزگان هستن و باز دو لیگ برتر بانوان داریم که باز هم شهرداری هستن و مکران سیری که جز لیگ‌های برتر فوتبال ساحلی مون قرار گرفتن. در فوتبال ما فقط نونه هالان جز لیگ برتریم و انشالله امیدواریم که ما دو نماینده شایسته لیگ یک جوانان مون انشالله حداقل یکیشون انشالله به لیگ برتر جوانان به صعود صعود بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزو موفقیت می‌کنم برای فوتبال و
در
فوتبال
ساحلی
و فوتبال استان هرمزگان. 28 نفر از داوران در صدر کشور ان شاء
الله دارن داوری
ان شاء الله که همشون موفق باشه. خیلی متشکرم،
شما درد نکنه، خیلی ممنون،
خدا نگهدارتون، خداحافظ.